اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء محمد. و آله طیبین الطاهرین. چه زود از دست ما رفت ماه خدا، چه زود از دست ما ماه خدا رفت، مه تسبیح و تهلیل و دعا رفت، مه احیا و شب زنده‌داری، مه روزه، مه صدق و صفا رفت، مهی که بود از فیض و سعادت، نفس تسبیح و خواب اون عبادت. ره صدق و صفا پویید امروز، جمال یار را جویید امروز، وضو گیرید با عطر بهشتی، به مهدی تهنیت گویید امروز. خوش آن عیدی که با دلدار باشیم، همه با هم کنار یار باشیم. اگرچه عید فیض و عید نور است، اگرچه عید شوق و عید شور است، اگرچه عید مجد است و سعادت، تمام عیدها روز ظهور است. بدون یار گل خار است خار، بدون یار گل خار است خار است، گل نرگس اگر آید بهار است. عید سعید فطر از بزرگترین اعیاد مسلمانان جهان رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. دو تا دعا توی صحیفه سجادیه هست، یکی دعای 45، یکی دعای 46. امام سجاد روز آخر ماه رمضان اشک میریخت و این دعای 45 رو قرائت کرده و روز عید فطر دعای 46 رو. در وسطای دعای 45 حضرت می فرماید السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه، سلام بر تو ای بزرگترین ماه خدا و ای عید اولیاء خدا. ماه رمضان برای اولیاء خدا عید است. السلام علیک یا اکرم مسحوب من الاوقات، سلام بر تو ای کریم ترین همنشین از میان وقتها، و یا خیر شهر فی الایام و ساعات، ای بهترین ماه از نظر روزها و ساعتها. السلام علیک من قرین جل قدره موجودا و افجع فقده مفقودا، سلام بر تو ای هم نفسی که قدر و منزلتت بزرگ و فقدانت برای ما بسیار دردناک. السلام علیک مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. ای همسایه ای که دلها در تو نرم شد، گناهان در تو کم شد. السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان. سلام بر تو ای ماه رمضان، تو ما را کمک کردی که ما از شیطان دوری بجوییم. عرب وقتی که میخواد خداحافظی هم بکنه با سلام میده. این سلام امام سجاد همش خداحافظی از این ماهه. و صاحب سهل از سبل الاحسان. ای مصاحبی که راه‌های احسان را هموار و آسان ساختی. مردم تو این ماه احسان میکردن، نیکوکاری میکردن، به فکر همدیگر بودن. السلام علیک ما اکثر اتقاء الله فیک. سلام بر تو ای ماهی که چه بسیار از بنده های خدا تو این ماه خدا اونها رو آزاد کرد، از بندگی شیطان آزاد شدند. و ما اسعد من را حرمتک بک. و چه سعادتمند است کسی که توی این ماه حرمت تو را نگه داشت. سلام بر تو ای ماهی که بسیاری از گناهان محو شد. سلام بر تو ای ماهی که در این ماه عده‌ای براشون طولانی بود و نمی گذشت، برای اینکه با روزه سر و کاری نداشتن، و برای عده‌ای بسیار زود گذشتی. اینا حرفای امام سجاد در خداحافظی از ماه رمضان، دعای 45 صحیفه سجادیه. در دعای 46 صحیفه سجادیه روز عید با خدا صحبت میکنه، میگه که یا من یرحم و من لا یرحمه العباد. ای خدایی که تو بر بندگان رحم میکنی که بندگان بر اونها رحم نمیکنن. انسان‌ها نسبت به یکدیگر به این راحتی گذشت ندارن، اما تو رحم می‌کنی. خدا رحمان رحیمه، دائم از او رحم صادر میشه، دائم از او گذشت. ستار العیوب، اونقدر ستار العیوب هست عیبها رو میپوشونه. ما کوچکترین خبری درباره یه خانواده میشنویم اختلاف دارن، راحت این خبر رو میایم بیان میکنیم، خدا میپوشونه. و یا من یقبل و من لا تقبله البلا. ای خدا، تو انسانها رو قبول میکنی که شهرها این انسانها رو قبول نمیکنن. و یا من لا یحتقر اهل الحاجت اله. ای کسی که هر کس بیاد به درگاهت حاجتی داشته باشه، کوچکش نمی کنی، پایینش نمیاری. تو ذهنت، حالا ذهن لفظ دنیایی ماست، پایین نمیاد. همین که به درگاه تو میاد عزیز میشه. میگوید از خودم بخواید، هر چی میخواید. شخص اومد گفت من خدمت امام صادق علیه السلام میخوام ازدواج کنم، فلان دختر رو میخوام، بهم نمیدن، اصلا تیپ ما خیلی پایینه، اونا خیلی پوزشون بالاست. گفت از خدا بخواه، هر چی میخوای بهش بگو. گاهی میبینی فرزند گوش نمیشه به پدر بگه، به مادر بگه. اصلا همه اون چیزایی که تو درون خودتون میخواید با خدا در میون بگذارید. در اصول کافی روایت داریم من قال یا الله یا الله عشر مراتن قیل له لبیک ما حاجتک. اگر کسی درست بیاد به درگاه الهی 10 بار بگه یا الله، ندا میاد قیل له لبیک، پذیرفتیم، حرفت چیه؟ همین که شما دارید با او حرف میزنید تو خودش لبیکه. این دعای روز عید فطر امام سجاد علیه السلام خوندنیه. میگه یا من لا یجبه به رد اهل دالت علی، ای کسی که دست رد بر سینه توقع داران نمیزنی. از این خدا بهتر، از همه بهتر. دوست ممکنه به شما پشت پا بزنه، فرزند، همسر، همنشینان، ولی او دست رد به سینه شما نمیزنه. میری پیش یه نفر گیری، احتیاجی به پول داری، با هم چقدر رفیق بودی، یه بهانه‌ای ممکنه در بیاره و ازیدش در بره. امام سجاد میگه ای کسی که تو دست رد به سینه دیگران نمیزنی. این دعا هم خوندنیه. اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 428 یه نگاهی به عید فطر داره، میگه انما هو عیدون، امروز عید است، لمن قبل الله صیامه، برای کسی که خدا روزش رو قبول کرده و شکر قیامه، خدا ازش تشکر میکنه. و کل یوم لا یأس الله فهو عید، ای مردم هر روز شما نافرمانی خدا را نداشته باشید، اون روز برای شما عید است. یه تقویم درست کنیم، امروز چه نافرمانی من انجام دادم، امروز چه گناهی، چه معصیتی انجام دادم. شب وقتی می نشینید محاسبه می کنید، اگر گناهی نباشد، علی فرمود اون روز برای شما عید است. عید یعنی چی؟ عید از عود میاد، عود برگشت، معاد برگشت انسان ها. عود از نظر قواعد اعلال در ادبیات عرب شده عید، یعنی برگشت. عید فطر، فطر همون سرشت و طبیعت و فطرت انسانه، یعنی انسان برمیگرده به خودش نگاه میکنه، در درون خودش یک لذتی رو احساس میکنه، یه رضایتی رو احساس میکنه، احساس میکنه که فرمان خدا رو برده، چقدر زیباست برای انسان، چه لحظه لذت بخشیست برای انسان. درود بر شما. وقتی نگاه میکنید میبینید دل زنگارهاش زدوده شده، دل پاک شده، انسان نورانی شده. وقتی به این آینه وجودی انسان نور الهی میتابه، انسان لذت میبره. پیامبر در امروز وقتی میخواست خطبه نماز عید فطر رو بخونه، وقتی الله اکبر میگفت مردم اشکهاشون میریخت. ممکن این الله اکبر در وقت دیگه گفته بشه، اون لرزه رو بر اندام انسان نیندازه. وقتی در پایان خطبه‌هاش پیامبر امروز میگفت لا اله الا الله، همه جمعیت تو مسجد النبی مدینه اشکاشون میریخت. عید یعنی وقتی انسان بر میگرده نگاه میکنه دل نرم شده، انسان یک معنویتی رو احساس میکنه. البته طبق حرفی که مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب المراقباتش داره، روزداران رو به 5 گروه تقسیم میکنه، افراد متعدد. اون گروه آخر میگه اصلا یه عده‌ای بودن روزه گرفتن، توجهی به گرسنگی و تشنگی نداشتن، دائم تمام وجودشون متوجه خدا بود. اینا روز عید فطر، عید حقیقی و عید واقعیشون. خوش به حال اینجور انسانهایی، و این عالی ترینشه. حضرت فرمود تو خففو تلهقو، سبکبال باشید تا بتوانید به مقصد برسید. این حرف بسیار زیباست که در روز عید از زبان حضرت صادر شد. بعد فرمود که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. اینم من براتون معنا کنم، هم تو سوره سبح اسم ربک الاعلا امروز دیدید که مشابه، یعنی این آیه بود. تو سوره و شمس هم که خوندیم قد افلح من زکاها بود، یه جا بود تزکا، یه جا بود زکا، تزکیه، پاک. این دوتا سوره رو امروز میخونن. میگه که اونی که امروز پاک شده رستگاره. قد افلح، به تحقیق جزء رستگارانه، اونی که تزکیه شده. حالا که تزکیه شده، اونی که توی حج اگر شما دقت بکنید عرفات رو انجام میده، مشعر الحرام رو انجام میده، میاد به منا، میره سنگ میزنه به شیطان، بعد میاد میره گوسفند رو قربانی میکنه. یعنی در قبال این تزکیه‌ای که شده گوسفند رو قربانی میکنه. امروز شما در قبال عیدتون، یعنی اون تزکیه‌ای که شدید، فطریه رو میپردازید، مشابه حجی. اونجا پول میدید گوسفند رو میخرید، اینجا پول زکات فطریه که جز واجبات مؤکده. بعد میاد چیکار میکنه؟ بقیه اعمالشو انجام میده. حالا روزدار روزه گرفت، عید فطر رو اومد، فطریه شو پرداخت کرد. قرآن میگه بعدش چی؟ و ذکر اسم ربهی فصلا، نام خدا رو بر زبان جاری میکنه، الله اکبر گفتید، بعد فصلا، بعدش نماز عید. عده‌ای از مفسرین این آیه رو اینجوری معنا میکنه. امروز طبق روایات ما تعظیم شاعر اسلامیه، و من یعظم شاعر الله فانه من تقوى القلوب. هر کس شاعر الهی رو بزرگ بشماره، این کار نشانه تقواست. و این شعار بزرگ امروز الله اکبر و لا اله الا الله است. این تکبیر و تهلیلی سی گفته شد، این باید بزرگ شمرده بشه. بعد پیامبر فرمود زینو اعیادکم به تکبیر، شما عید خودتون رو در عید فطر و قربان با تکبیر و الله اکبر زینت ببخشید. حالا من میگم الله اکبر، شما با من بلند بگید الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله.
فرمود امروز با این زینت ببخشید عید خودتون رو. زین العیدین به تحلیل و تکبیر و تحمیل و تقدیس. یه جا دیگه فرمود عید خودتون رو با تکبیر و تحلیل، همون لا اله الا الله. بعد می‌فرماید سه چیز دیگر، تکبیر و تحمید و تقدیس. ما تحمید و تقدیسش هم بگیم. تحمید پیامبر میفرمود توی عید با این شعار بلند عید خودتون رو زینت ببخشید. یکیش الحمدلله، من میگم شما هم بلند بگید الحمدلله،
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 الحمدلله.
یکی هم سبحان الله،
سبحان الله،
سبحان الله،
سبحان الله.
اینا چیزایی است که پیامبر امر کرده برای روز عید. حضرت رضا علیه السلام میفرمود که علت تکبیرهای زیاد در روز عید فطر اینه نوعی تشکر از هدایتهای خدا و نعمتهای پروردگار جهانیان. بعد هم پیامبر فرمود روز عید تقویت اتحاد مسلمان ها، مسلمان ها یک دل یک رنگ در یه جا جمع میشن، با هم متحد میشن. این اتحاد هم از اوامر پیامبر هست برای روز عید. امروز مقابله‌ای در دنیا علیه اسلام و پیامبر و قرآن شکل گرفته. دلهای مسلمان‌ها باید به هم نزدیک بشه، مسلمان‌ها با هم یک رنگ و یک دل باشن. این در رابطه با خطبه اول. خدایا به عزت و جلالت قسمت می‌دهیم هر روز ما را عید قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء محمد. آله طیبین الطاهرین، سیما امامنا و مولانا علی علیه السلام و صدیقه الکبرى فاطمه الزهرا سلام الله علیها و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم منتظر المهدی صلوات الله علیهم اجمعین. یا عباد الله اوصیکم به تقوی الله، همه شما رو به تقوا دعوت میکنم. تنها راه رستگاری ما تقواست. در این خطبه دوم چند تا مطلب رو اشاره میکنم. اول میخوام عرض کنم تجربه‌ای که من تو این چند سال اینجا داشتم این بوده که بسیاری از شماها دو دل هستید، اینجا میمونید، ایران میرید برای زندگی، نمیدونید باید چه کار بکنید، هنوز تصمیمتون رو نگرفتید. 20 سال، 25 سال، 30 سال یا میرید افغانستان بعدی زندگی میکنید یا پاکستان، هر جا. یه عده محدودی تصمیمشون رو گرفتن. توصیه من به شما اینه که تصمیم بگیرید همینجا بمونید. همینجا تصمیم قطعی زندگی، به دلیل اینکه شما پیش قراولان شیعه هستید در این کشور، اسلام هستید در حال حاضر تو این کشور، فرزندان شما باید در این کشور اسلام رو به گوش دیگران برسانند. فرزندان شما در واقع نمایندگان پیامبر هستند از سرزمین مکه برای رساندن اسلام به گوش دیگران. این مسئولیت بسیار بسیار سنگینی است که بر دوش شما هاست. مثل دیگر مهاجرانی که اومدن اینجا، اول اونام دو دل بودن بعد موندن با تصمیم جدی. نکته ای که میخوام در این فرصت ازش استفاده کنم برای شما بگم این است که شما وظیفه دارید فرزندان خودتون رو هدایت کنید در عرصه‌های مختلف تو این کشور برند و وارد بشن. این که بخواید هی از جامعه اینا رو دور و جدا نگه بدارید و در هیچ عرصه‌ای مسلمان‌ها حضور پیدا نکنند، این کار صحیحی نیست. در همه عرصه‌ها، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی و غیره و غیره، اما به عنوان یک انسان تربیت یافته مکتب پیامبر، مکتب قرآن و انشاءالله حضور گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف فرزندان شما داشته باشن، خود شما هم هر قد که میتونید تو این عرصه‌ها حضور پیدا بکنید و این برای مسلمانان لازم است، برای آتیه‌ای که بخواهند در این کشور زبان رسا و گویایی داشته باشند و بتوانند به یکدیگر کمک‌های خاص رو انجام بدن. دوم این که در رابطه با مسائل خانوادگی، من تا به حال در این زمینه‌ها صحبتی نکردم ولی میخوام یه نکته‌ای بگم. پیامبر در دعوای زن و شوهری که هر کدوم حق رو به جانب خودشون میدادن فرمود الایمان نصفه صبر و نصفه شکر. ایمان نصفش صبره، صبر. صبرها تو این کشور تموم شده مثل این که قرآن میگه و بشر صابرین، هر سختی داره به سمت شما میاد یه امتحان الهی است و بشر صابرین، بشارت باد بر کسانی که صبر میکنند. نصفش هم شکره، الحمدلله خدایا. اگر این دوتا بیاد تو زندگی ها خیلی مسائل حل. مسئله دومی که میخوام اینجا عرض کنم، توضیح اولی باشه برای جلسات دیگه، مسئله دومی که میخوام عرض کنم، اگر شما شنیدید توی زندگی اختلافه، این گوش باید در باشه، اون گوش دروازه، نه اینکه سری این به عنوان یه خبر داغ و حاد کلی هم مطالب توش بشه و آب روغنش رو زیاد بکنن، هی این طرف اون طرف پخش بکنن. این حرام، گناه نابخشودنیست. گناهش از بسیاری از گناهانی که شما فکر میکنید بالاتره. بعدم تو دعواهای خانوادگی، خب زن یه چیزی میگه، مرد یه چیزی میگه، شما اصلا به راحتی وارد قضاوت نشید. کار آسانی نیست، قضاوت بسیار بسیار سخته، به اندازه یک چوبه هیزم کوچولو. اگر شما بی‌عدالتی در قضاوت بکنید توی هر بحثی به ویژه زندگی ها، روز قیامت نمیتونید جوابشو بدید. هر چیزی شنیدید سری نرید این طرف اون طرف بگید. خانم میاد میگه آقا فلان کارو خلاف رو کرد. اینو ما در ده ها جور میبینیم تو جامعه میشنویم. قرآن فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. اونایی که دوست دارن پخش بکنن خبرهای بد و منفی و اون چیزای بد اخلاقی رو از دیگران تو جامعه، از مؤمنین تو جامعه، اینها بدانن عذابی دردناک هم در دنیا خواهند داشت هم در آخرت. این آیه قرآنه. سومین چیزی که میخوام عرض کنم این است که این مرکز به حمد الله با عنایت شما با توجه شما یک سیر صعودی داره به حمدالله پیش میره. شما باید عنایتتون به این مرکز بیشتر بشه. این عنایتی که شما الان دارید در حد و اندازه های مقبول یک مسلمان واقعی نیست. این مکان عبادتگاه شماست، مال شماست و نباید هم انتظار داشته باشید از جای دیگه بیان کمک بکنن. سال قبل تو نماز عید فطر گفتم مسجدای ایرانم دولت کمک نمیکنه. دولت به مسجدا رو پای خودشونن. حتی برای مدرسه سازی هم مردم آستین زدن بالا مدرسه میسازن تو ایران. مسجدها رو مردم اداره میکنن. بعد شما میبینید بیمارستان مردم میسازن، خوابگاه برای دانشجوها مردم میسازن. یه روز توی دانشگاه شهید بهشتی بعد از مراسم عظیم ازدواج دانشجویی که برگزار کردیم، یه آقای اومد، پیر مردی بود، از فرانسه اومده بود، به نام آقای دکتر یزدی بود. 50 سال میگم من فرانسه بودم. بابا من برنامه شما رو تو تلویزیون دیدم، یه چکی آوردم، هر کار میخواید برای ازدواج جوونا انجام بدید. گفتم چک چنده؟ اون موقعی که آورده بود گفت 500 میلیون تومان. گفتم اینو من نمیگیرم. دانشجوان نیاز به خوابگاه متأهلی دارن. شما بیا خوابگاه متأهلی بساز، زمینم تو دانشگاه بهت میدیم، نقشش هم دانشکده معماری میکشه، مشکلات شهرداریش هم دانشگاه حل میکنه. این بنده خدا اومد یک خوابگاه 3340 واحدی ساخت و 400 میلیون هم گذاشت رو 200 میلیون. بعد اون خوابگاه نزدیک اومدن ما، یه سال قبل از اومدن ما به اینجا من بودم، افتتاح شد. مردم تو ایران میرن خوابگاه میسازن. گاهی من میبینم بعضی از افراد میان میگن آه میشه یه کاری کرد، مثلا از ایران کمک گرفت مدرسه رو اینجا ما دو تا اتاق بهش اضافه کنیم. این اصلا معقول و منطقی نیست. اصلا آمدن پول از طرف جایی به اینجا شبهه شرعی داره. من که تو این 3 سال از این پولا ندیدم، خدا رو شاهد میگیرم و شهد الله که هیچ کمکی نیست. برادران عزیز دفتر که اینجا هستن همشون شاهدن، خودشون گاهی شخصا از حقوقش کمکی میکنن برای افطار مراسم. اگر یه مراسمی هم دفتر اینجا داشته باشه، اینا بنده های خدا به اصطلاح میان و کمک میدن و دفتر حق اجاره ای سالون رو مثلا ازش میگیره. هیچ کمکی اینجا ما ندیدیم. اینجا مربوط به شماست. خدا میدونه اگر این مسجد در ایران بود دیشب برقش قطع میشد، سری میدیدی یه حاجی بازاری پیدا میشد، میگو آقا چیکار باید بکنیم اگر برقش قطع شد سری بتونه برق داشته باشه؟ میگفتن آقا جنراتور چقدر میخواد؟ 40,000 دلار. دو تا پیدا میشدن پولشو میدادن، یکی پیدا میشد میداد. مردم تو ایران دارن مسجد کوتاهی نمیکنن، مردم تو ایران دارن مدرسه کوتاهی نمیکنن. اینجا شما نباید انتظار داشته باشید از اونجا بنا باشه کمک بشید. بعضی از روستاهای ایران احتیاج دارن به کلاس، به مدرسه، مثلا شعبه شرعی داره. اینم یه نکته ایست که میخوام بگم. البته تو این 3 ساله با اعتمادی که شما کردید به حمدالله کمک شما چند برابره، اما باید خیلی بالاتر از اینها باشه که تا عزیزان بتونن امور این مرکز رو سر و سامان بدن و جای تشکر داره از همه کسانی که زحمت کشیدن توی این سالها و توی این ایام. و من بخوام اسم ببرم میترسم اسم خیلی ها یادم بره، جناب آقای محمدی که خوب بودن، آقای الطافی و آقای درخشان غیره غیره، خیلی زحمت کشیدن، جایی تشکر از همشون داره، از خواهرانی که زحمت کشیدن، از برادرانی که زحمت کشیدن. واقعا کار سنگینی بود توی این ایام بتونن اینها برنامه ها رو ساماندهی بکنن. بسیار بسیار سنگینه. شماها یه ذره تصور بکنید شبیه 1000 نفر، 1200 نفر، 800 نفر، 700 نفر، 1500 نفر رو بخون شام بدن، بعدم اینجا باید تمیز باشه، وقتی شما میایید همه چیزی سر جاش باشه، کار آسونی نیست. جای قدردانی و تشکر دارم، به نمایندگی از شما از اونا تشکر میکنم. بعد مسئله دیگه‌ای که میخوام عرض کنم، مسئله آخر، در طول سالی مرکز برنامه داره. سه شنبه ها دعای توسل داره، برنامه تفسیر قرآنه، پنج شنبه ها دعای کمیل، برنامه تفسیر مهررساله، روزهای جمعه نماز جمعه داره، بعد شبای شنبه حاج آقای مصباح‌زاده تشریف میارن و انشاءالله شما فقط و فقط برنامه های دینیتون منحصر تو ایام خاص ما رمضان و محرم نشه. این هم آخرین نکته من. من از همه شما که تو این ایام تشریف آوردید، زحمت کشیدید و با این سختی از راه‌های دور، ترافیک، مشکلات خودتون رو به اینجا رسوندید، دور هم بنشینیم، چه افطار زیبایی بود، چه معنویتی بود، چه صفایی بود، دلها به هم نزدیک، دلها نرم، به حمدالله فتنه‌ای هم تو این مرکز احساس نمی‌شد که بخواد کسی اوضاع رو متشنج بکنه. به حمدالله مرکز توی مسیر خوبی داره پیش میره. انا ایهالن جای قدردانی از همه شماها داره، جای تشکر از همه شما داره. انشاءالله که خداوند این یک دلی و یک رنگی و همراهی رو در بین ما بیشتر بفرماید. خدایا به عزت و جلالت ظهور حضرت بقیت الله رو نزدیک بفرما. بزرگترین عیدی ما را رضایت خودت از ما قرار بده. اموات ما را ببخش و بیامرز. مریض هامون و شفا عنایت فرما. به ما توفیق بده یه همچین عیدی با هم کنار خانه کعبه باشیم و اونجا نماز عید رو در پشت سر آقا امام زمان علیه السلام به جا بیاوریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.